أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. يفرميت الخامسة، مسألة پنجم، إذا علم أن مورثه كان مكلفا بإخراج الزكاة وشك في أنه أداها أم لا، ففي وجوب إخراجه من تركته لاستصحاب بقاء تكليفه، أو عدم وجوبه للشك في ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث، واستصحاب بقاء تكليف الميت لا ينفع في تكليف الوارث، وجهان. أوجههما الثاني، لأن تكليف الوارث بالإخراج فرع تكليف الميت حتى يتعلق الحق بتركته، وثبوته فرع شك الميت وإجرائه بالاستصحاب لا شك الوارث، وحال الميت غير معلوم أنه متيقن بأحد الطرفين أو شاك، وفرق بين ما نحن فيه، وما إذا علم نجاسة يد شخص أو ثوبه سابقا وهو نائم، ونشك في أنه طهرهما أم لا، حيث أن مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة، مع أن حال النائم غير معلوم أنه شاك أو متيقن. فرق بين این دو طبقات بگه، اذ فی هذا المثال لا حاجت الى اثبات التکلیف بالاجتناب بالنسبت الى ذلك الشخص النائم، بل يقال ان يده كانت نجسه والاصل بقاء نجاستها فيجب الاجتناب عنها، بخلاف المقام حيث ان وجوب الاخراج من التركه فرع ثبوت تكليف الميت واشتغال ذمته بالنسبة إليه من حيث هو. نعم، لو كان المال الذي تعلق به الزكاة موجودا أمكن أن يقال الأصل بقاء الزكاة فيه، ففرق بين صورة الشك في تعلق الزكاة بذمته وعدمه، والشك في أن هذا المال الذي كان فيه الزكاة اخرجت زکاته ام لا. این مسئله پنج، این مسائلی رو که در ذیل ختام زکاتشون مطرح میکنه، حدود 40 تا مسئله است، خیلی هاش تطبیقات همین موارد شک و جریان در حقیقت علم اجمالی و شک و جریان و اصول عملی است. نظیر مرحوم سید، یعنی قدرت تشکیقیش زیاد بوده و تفریع فقهیش، نظیر کاری که در ذیل بحث صلات ایشون در عروه داره، اونجا بعد از بحث زد صلات و اجزا و خلل و اینها وارد فروع علم اجمالی و اون در خاتمه صلات شکوکی که مکلف در صحت و بطلان و نمازهای انجام دادش حاصل میشه براش، که ازش تعبیر میشه به فروع علم اجمالی، در اونجا هم حدود 60 خورده‌ای مسئله ایشون به عنوان فروع علم اجمالی مطرح کرده. اینجا هم در ذیل مسئله بعد از اینکه مسائل زکات ما اموال تمام شده، حالا فروعی را یکی یکی ذکر میکنه برای صور شک که 4 مسئله گذشت. مسئله پنجمش این فرعه، این شکه، اینا هم شبیه اونه. مکلف علم پیدا میکنه که مورثش مالک مال فوت کرده، مالک مال زکوی، علمم داره وارث که مورث و میت مکلف به اخراج زکات بوده، یعنی زکات مال در زمان حیات میت فعلی شده، متعلق به مال شده، ولی نمیدونه آیا بعد از اینکه زکات متعلق شد خودش هم مثلا میدونسته و و تعلق داره. آیا انجام داده؟ زکات مالش رو داده؟ که خیلی خوب، پس حالا ترکه کلن منتقل میشه به وارث. یا زکات مال رو نداده و پس بخشی از مال زکات، ترکه دیگه نیست. یا اگر تلف شده اون مال، مال زکوی در ذمه‌شه و باعثی از ترکه اخراج بشه. شک که در وجوب اخراج زکاتی که قطعا قبلا متعلق شده به مال این میت قبل از موتش و منجز شده بر او، مکلف شده به ادای زکات، ولی نمیدونه وارث که آیا مورث میت در زمان حیاتش زکات پرداخت کرده یا نکرده. اینجا اگر چنین شکی کرد وارث، حالا از ترکه باز خارج کنه زکات رو، حکمش چیست؟ وارث یقین داره که مورث، خود مورث هم یقین داشته که مورث تکلیف به زکات براش فعلی شده، مثلا یه ماه، دو ماه، سه ماه قبل از فوتش این غله‌ای که داشته صدقه اسم شده، یا مثلا نقدینی که داشته سال برش گذشته، زکات بهش تعلق گرفته به این مال، یا به اون مالی که داشته، مال زکوی، نمیدونه ادا کرده یا ادا نکرده. اگر ادا کرده باشه خیلی خوب، فعلا دیگه بر وارث لازم نیست زکات رو از ترکه میت خارج کنه. اما اگر ادا نکرده باشه، هر جا میت ذمه‌اش مشغول باشه به وجوب ادا حقوق مالی شرعی، اخراج اونها از ترکه مانند دیون اشخاصه، بسته از ترکه رو خارج کنه. چون شک میکنه ادا کرده یا نکرده، شک میکنه در اینکه ذمه میت مشغوله و انجام نشده، پس واجب مالی داشته، پس باید از ترکه بده زکات. یا نه، ادا کرده پس شغل ذمه دیگه نمونده، مشغول ذمه نیست به اون تکلیف مالی، واجب مالی، حق مالی شرعی، پس زکات بر از ترکه نبایستی خارج بشه چیزی، کل ترکه ارثه. این شک را میکنه آقای وارث. حالا حکم وارث چیه؟ آیا واجبه برش اخراج یا نه؟ میفرماید واجب نیست اخراج مگر جایی که عین اون مال زکوی باقی باشه، مالی که میدونه بهش زکات تعلق گرفته و نمیدونه داده یا نداده، اگر اون عینش باقی باشه بله، و الا واجب نیست. و این که کسی بگه خب زکات که برای مکلف بر میت ما میدونیم فعلی شده، شک میکنیم ادا کرده یا ادا نکرده، استصحاب عدم ادا میکنیم، و میگیم ادا نکرده بقای تکلیف تا در ذمه میت میکنیم، برماید این جاری نیست، یعنی نافع نیست این استصحاب عدم ادا. وقت اینجوری تحلیل میکنه، چون میفرماید تکلیف وارث در اخراج از ترکه فرع تکلیف میته، پس بایستی بر میت ثابت بشه که این تکلیف بوده تا حالا بر وارث واجب بشه بعد از موت این میت، این آقا که تکلیف بر ذمه‌اش بوده، از ترکش خارج کنه اون حق شرعی را، اون واجب مالی شرعی را که زکات از واجبات مالی شرعی است. و اینجا ما میت را نمیدونیم، شک داشته، شاید میت اگه حی بود میپرسیده میگفت نه من دادم، ما شک و یقین میت را نمیدونیم چیه، چون میت دیگه حالا مرده. میزان در تنجز این تکلیف بر این میت شک و یقین خودشه، شک یقین وارث مربوط به تکلیف میت نیست. و ازا میفرماید این فرق میکنه با اونجایی که مثلا شک داریم آیا دست کسی سابقا میدونیم نجس بوده، نمیدونیم شسته یا نشسته، حالا خوابه تکلیف نداره، منجز نیست برش تکلیف. اینجا منی که میدونم دست این آقا یا لباس این آقا مثلا اول صبح نجس بوده، نمیدونم حالا شست یا نجسه، استصحاب بقای نجاستش رو میکنن، چون اینجا اثر مثلا وجوب اجتناب از نجس مربوط به علم و شک خود مکلفه، تنجز این حکم، ثبوت این وجوب اجتناب بر کسی که بدنش نجسه یا متنجسه دخلی نداره در این حکم من، ولذا اینجا شک و یقین خود مکلفی که یقین داشته دست این صبح نجس بوده شک داره که حالا شسته یا نشسته، حالا هم خوابه تکلیفی نداره این خود این آقایی که دستش نجس بوده حالا شک داره پاک شده یا نه، شک و یقین او میزان نیست چون تکلیف او برای من موضوع نیست، خود بقای نجاست در خود این چه دست میت باشه چه هرش اصلا دست کسی باشه چه اصلا دست کسی نباشه، یه شیء خارجی باشه میدونم صبح نجس بوده شک میکنم حالا نجاستش رفع شده یا نشد، استصحاب بقا نجاست میکنه. اما اینجا وجوب اخراج از ترکه میت فرع تنجز وجوب بر میت بر میت واسه این وجوب مالی، این حق مالی، این تکلیف مالی ثابت بشه تا بعد بر وارثش باشه که از ترکش خارج کنه. پس بنابراین میشه میزان تنجز تکلیف و اشتغال ذمه میت به تکلیف و تنجز تکلیف بر او فرع موضوع شک و یقین خود اونه که ما نمیدونیم شک و یقینش چی بوده، شاید اگر زنده بوده میپرسیده میگفت من دادم شک نداشت، اصلا یقین به ادا داشت یا یقین به عدم الادا داشت. شک و یقین وارث اثر نداره، آنچه که موضوع اثر است ثبوت و فعلیت اشتغال ذمه میت قبل از موتش به این تکلیفه و موضوع این تنجز و اشتغال ذمه تکلیف میت به تکلیف شک و یقین خودشه، نه شک و یقین دیگری که وارث باشه. پس بنابراین اینجا شک و یقین وارث مؤثر نیست، مثل شک یقین شخص به نجاست و طهارت در دست نائم نیست. فرمود ففرقون بین ما نحن فیه و بین ما اذا علم نجاست یا علم نجاست ید شخص او ثوبه سابقا و هو نائم فعلا، نائم تکلیف نداره، منجز نیست باش تکلیف، و نشک فی انه طهرهما دست و ثوبش را املا حیث ان مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسه مع ان حال النائم غیر معلوم انه شاک او متيقن. اینجا نائم نمیدونیم منجزه یا نشد، اگه بیدار بود میگه من شستم، تکلیفم که نداره. میگه اذ فی هذا المثال لا حاجت الى اثبات التکلیف بالاجتناب بالنسبت الى ذلك الشخص النائم، تکلیف اون شخص نائم دخلی به وجوب اجتناب منه که شک دارم و یقین سابق دارم از نجاست مشکوکه نداره. اذ فی هذا المثال لا حاجت الى اثبات التکلیف بالاجتناب بالنسبت الى ذلك الشخص النائم بل يقال ان يده كانت نجسه والاصل بقاء نجاستها فيجب الاجتناب عنها. حالا چه اون شیء نجس ید نائم مکلف باشه یا حجری باشه در خارج شیء باشه، ربطی به تنجس تکلیف بر دیگری نداره وجوب اجتناب از نجس. پس شک و یقین خود این مکلفی که میخواد اجتناب کنه میزانه، به خلاف المقام حيث ان وجب باب اخراج حقوق مالی از ترکه، واجبات مالی از ترکه، حيث ان وجوب الاخراج من الترکه فرع یعنی مترتب بر چه موضوعی؟ ثبوت تکلیف المیت و اشتغال ذمته بالنسبه الیه من حيث هو، واسه این تکلیف بر میت به ما قبل از موتش به ما هو اون مکلف ثابت باشه تا بر وارثش باشه که از ترکش خارج کنه. و ثبوت و تنجز و اشتغال ذمه میت قبل از موتش به تکلیف میزان شک و یقین خودشه، اگه شک یقین داشته منجزه، برش نداشته علم به عدم داشته منجز نبوده، ربطی به وارث نداره، پس شک و یقین وارث اینجا اثری نداره. مگر نعم لو کان المالو الذي تعلق به زکا موجودن، این مال زکوی موجود بود، اینجا دیگه نه از باب تکلیف میت از ترکه بیرون میاری، بل خود این مال متعلق ملک فقرا شده بوده، اگه خود اون مال زکوی موجوده خود این میدونیم که قبلا در قبل از موت مثلا به یک ماه کمتر بیشتر یک دهمش مثلا یک بیستمش یک چهلومش حسب موارد اموال زکوی از ملک مالک خارج شده بوده و ملک فقرا شده بوده، نمیدونیم ادا کرده، اگه ادا کرده باشه برای از مال دیگری این حالا ملک خودشه، یا ادا نکرده پس باقیست بر ملک فقرا. لو کان المال الذي تعلق به الزکا موجودا امکن ان یقال الاصل بقاء الزکات فيه. اینجا دیگه استصحاب عدم ادا این حرفا نمی کنیم، استصحاب بقای ملک فقرا در این یک چهلوم یا یک دهم یا نیم عشر یک عشر این مال می کنیم. مال حالت سابقه ملک فقرا داشته، این مقدار نمیدونیم این ملکیت رفع شده با ادا یا رفع نشده، استصحاب بقای ملک می کنیم دیگه. اینجا تنجز به لحاظ ملک، یعنی چون ملکیت فقرا دیگه استصحاب بشه دیگه، لازم نیست وجوب را ثابت کنیم، تنجز وجوب را بر میت میگیم اصلا خود این مال ملک فقرا بوده، یک دهمش عشرش نیم عشرش در زکات غلات یا یک چهلومش در زکات انعام و نقده اینا، حالا هم شک میکنیم که اونجور هست یعنی باقیست بر ملک فقرا یا نیست، استصحاب بقای. مثل اینکه این مال میدونیم مال زید میدونیم از ملکیتش رفته بیرون، میگیم استصحاب میگه باقیست در ملکش، مثل اون میمونه. ففرقون بین صورت شک بین صورت شک فی تعلق زکات به ذمتهی و عدمه که این نباشه و شک فی ان هذا المال الذي كان فيه الزكاه اخرجت زکاته املا. در این دومی یه ملکیت فقرایی در این این مال متعقن سابقا، این ملکیت با استصحاب میگه هنوز هست پس نمیشه بدی به صاحبش، اصلا ترکه نیست، ملک میت نیست، هنوز باقیست بر ملک او، از به ملک میت در نیامده تا ترکه بشه، اینجا روشنه. اما جایی که عین زکوی نیست و در ذمه او مثلا بوده زکات، اینجا تا ثابت نشود تنجز اون تکلیف بر اون میت، نمیشه از ترکه که اموال دیگریست ثابت نمیشه که از اون ترکه باستی خارج کنیم، و یقین و شک آقای وارث دخلی نداره در تنجز وجوب ثبوت اشتغال ذمه مثلا میه قبل از موتش به این وجوب، شک و یقین خودشه اونم که نمیدونیم چیه. این حاصل این فرعی است که ایشون اینجا ذکر کرده، بعد توسته نکات دیگر هم در ذیل این مسئله گفته که حالا اونا خواهد آمد. اینجا در حقیقت صوری است از برای این فرعی که ایشون کرده، که این صورت ها شاید چهار صورت اینجا ذکر شده برای این فرعی که ایشون گفته، که ایشون در یک صورتش فقط قائل به وجوب زکات شده و در دو صورت دیگر که دو صورت رو یک صورت کرده ایشون، در حقیقت صورت های دیگر یکی کرده قائل به عدم وجوب. اینجا صورت هایی که قابل ذکره چهار صورته، یک صورت اینه که چهار فرضه، اینجا که میدونیم زکات تعلق گرفته به این مال، نمیدونیم یعنی به مال میت قبل از موتش نمیدونیم ادا زکات کرده یا نه. یک صورت اینه که مال زکوی نباشه، همین فرضی که کرد مرحوم سید و گفت زکات درش نیست، یعنی اخراج از ترکه واجب نیست، اون مال زکوی که انعام بوده نقده بوده حالا نیست، اموال دیگه داره میت، اون مال زکویش نیست، تلف شده. و شک در این است که آیا شک میکنیم در این که آیا مالک میت بوده اون وقتی که این مال هنوز تلف نشده بوده زکاترش داده یا نداده، یعنی احتمال میدیم قبل از تلفش زکاترش داده از مال دیگری بعد این مال تلف شده. اشتغال ذمه میت به بدل زکات و زمان زکات معلوم نیست، چون احتمال میدیم اداء زکاتش قبل از تلف عین مال زکوی بوده، از مال دیگری پرداخت کرده یا از خود مال بالاخره پرداخت کرده، بقیه مال هم بوده که نصاب درش مثلا بوده و خالص شده از ملک. احتمال خلاصه صورت اول اینه، مال زکوی تالف است، شک در این است که مورث قبل از تلف آیا ادا کرده زکات را، حالا از مال دیگری یا از خود اون مال، یا ادا نکرده. این یک صورت. صورت دوم این که مال تالف است، همون صورت ثابت، ولی میدونیم که در زمان وجود این مال زکوی مالک ادا نکرده بود زکات رو، و با تلف شدنش زکات آمد به ذمه مالک، ولی احتمال میدیم خب بعد ادا کرد، شغل ذمه‌ش هم رفع شده. پس در صورت دوم مثل صورت اول باز مال تالفه، نیستش فعلا مال زکوی، اون نقدینی که داشته نیستش، حالا اموال دیگری داره، انعامی که داشته مثلا یا غله‌ای که داشته حالا نیستش، اموال دیگری داره، اونها تالفن. ولی میدانیم که در زمان وجود اون عین زکوی تا وقتی که اون عین بوده در دستش زکات نداده، تا تلف شده و زکات منتقل شده به ذمه‌اش، ذمه‌اش مشغول شده به زکات، ولی احتمال میدیم بعد داده، حالا که ذمه‌اش مشغول شد زکات رو داده، یا اصلا تضمین کرده. شما قبلا هم گفتیم میشه زکات رو تضمین کرد، در مال زکوی تصرف کرد، حالا یا خودش تضمین کنه یا با اذن از حاکم شهر زکات رو منتقل به ذمه‌اش کرده، نمیدونیم حالا ذمه رو تفریق کرده. پس صورت دوم باز مثل صورت اول عین مال زکوی موجود نیست، ولی اشتغال ذمه به مال زکوی بعد از تلفش محرز سابقا، نمیدونیم ادا کرده و ذمه رو تفریق کرده، پس دیگه در اموال دیگری زکات نیست، حالا از ترکه چیز خارج نمیشه چون واجب مالی نداره، یا ادا نکرده پس ذمه‌اش مشغول هنوز به اون مال، به زکات باستی از ترکه خارج اخراج کرد. اینم دو صورت دوم که فرقش با صورت اول در همین اشتغال ذمه است. در صورت اول اشتغال ذمه معلوم نیست، چون احتمال بدیم همون قبل ادا کرده، هنوز تلف نشده بوده مال ادا کرده، که اگه اینجا اونجا ادا کرده باشه که ذمه‌اش اصلا مشغول نمیشه، چون زکات در خارج بوده بدلش هم داده، به ذمه اصلا منتقل نشده، به خلاف صورت دوم به ذمه منتقل شده، احتمال بدیم ادا کرده بعد از اون، احتمال بدیم نه هنوز ذمه‌اش مشغوله. اینم دو صورت. صورت سوم همین صورتی است که در ذیل گفت نعم مال زکوی موجود باشه، ولی احتمال بدیم زکاتش رو داده باشه مالک میت قبل از فوتش، یا همون وقتی که تعلق گرفته مال زکات به این مال از مال دیگری، یا بخشی از این مال رو زکات داده، پس این مال اگر داده زکاتش رو، حالا کلش ملک میت ترک هست، اگر نداده اون مقداری که تعلق گرفته بهش زکات عشر رو نیم عشر رو یا مثلا یک چهلو به حسب اختلاف اموال زکوی، اون هنوز باقیه در این عین. اینا سه صورته. مرحوم سید صورت اول و دوم را یکی کرد، تفصیل نداد بین اینکه حالا یعنی اونجایی که عین نیست هر داره یکی کرد، طرف اشتغال ذمه معلومه معلوم نیست، اینه دیگه میزان را همون اشتغال ذمه به اصل تکلیف قرار داد، بحث شغل ذمه به معنای زمان را این تفصیل را نداد. خب تعلیلی که مرحوم سید کرد برای این دو صورت، در دو صورت اولشون قائل به عدم وجوب زکاته، چون میگه تا ثابت نشه وجوب زکات بر خود میت و این وجوب حق مالی واجب مالی منجز نباشه مثلا، یا شغل ذمه میت بهش نباشه بر وارث نیست، و شغل ذمه بر میت فرع اینه که ببینیم خود میت آیا شک و یقین داشته یا نداشته، ما این نمیدونیم، شک و یقین وارث هم اثر نداره، پس بنابراین اینجا واجب نیست اخراج از ترک. اما در صورت دوم که صورت سوم در حقیقت، صورت دوم ایشون جایی که عین مال زکوی که میدانیم در زمان حیات میت به این مال زکات تعلق گرفته و شک در ادا داریم که آیا ادا کرده یا نکرده، اینجا چون عین این مال معلومه که یک عشرش نیم عشرش ملک فقرا شده، شک در ارتفاع این ملکیت از عین داریم، چون زکات متعلق به عینه، استصحاب بقای زکات در خود مال جاری است، دیگه اینجا شغل ذمه میت لازم نداریم، میگه خودم این خود این مال خارجی که انعامه یا غله است هر چی هست، گندمه جوه تمره عنبه، یک دهمش نیم عشرش ملک فقرا شده بوده، نمیدونیم خارج شده از ملک فقرا اگر داده باشه ولو از مال دیگر، یا هنوز باقی است بر ملک فقرا، میگیم استصحاب میگه باقی است واسه بدی به اصحابش دیگه ترکه نیست. این صورت دوم را ایشون قبول کرد جریان استصحاب رو درش، دو صورت اول که یه صورت بود توش ایشون قائل شد به عدم وجوب زکات و اخراج از ترکه، تعلیلم کرد به این بیانی که گفتیم که وجوب مالی واجب مالی در وقتی از ترکه خارج بشه که بر میت ثابت باشه اون واجب مالی قبل از موتش، و میزان در این شک و یقین میته نه شک و یقین وارث. اینجا اشکال کردن آقایون که اکثر محشین اشکال درستی هم است، و شاید در بعضی از کتاب‌های دیگه خود مرحوم سید عکس این رو هم گفته باشه که این تعلیل تعلیل درستی نیست، به این معنا که وجوب اخراج واجب مالی از ترکه، واجبات مالی میت از ترکه، ترکه اون این از نظر فقهی مورد بحث در جای خودش که آیا هر واجب مالی را بر مکلف بود میبایستی از ترکش خارج کرد، بعد به محض موتش از ترک اون مقدار را باز خارج کرد، مثلا اگر نذر کرده بود کاری کنه پولی را به کسی بده باز خارج کنه از ترک خارج میشه، اگر حج برش واجب شده بود که به یه معنا واجب مالی است از ترکه خارج میشه یا نمیشه، دوی اون میت یقینا از ترکه خارج میشه، چون آیه شریفه گفته من بعد وصیت او دین ترکه ارث برده میشه بعد از اخراج وصیت او دین. جایی که دین هست مثل کسی که مدیون به زیده، یا واجبات مالی که دینیه مثل زکات و خمس که میگن دینه بر ذمه چون متعلق به عینه، اگر تلف شد اون عین و نداد یا اتلاف کرد ذمهش مشغول میشه مثل بقیه دین، اینها قطعا همه میگن خارج میشه از ترکه. اما واجبات مالی که دین نیست مثل وجوب وفا به نذره، نذر کرده مالی رو بده به جایی، اونجا دین نیست نذر، یعنی مالی بر ذمه این نمیاد به وسیله نذر، تکلیف به اداء ماله. واجباتی که واجبات مالی غیر دینیه میگن از ادله مقتضای قاعده نیست که، یعنی دلیلی نیست که از ترکه خارج میشه، ترکه همش ارث برده میشه، واجب مالی برام بود مثل واجبات غیر مالی، انجام نداده میت خود ذمه خودش مگه وصیت کنه. در حج بالخصوص روایات هست، روایات صریحه هست که از ترکه خارج میشه، بلکه قبل از دیون هم هست، در روایات آمده حتی اگر مدیون باشه به دیگران اول اگر مستطیع بوده و نرفته مکه واسه از ترکش اول حج رو خارج کرد بعد تازه دیون اشخاص، او هم روایات خاص داره و تقدم اخراج حج از ترکه بر کسی که مستطیع بوده و نرفته حتی بر دیونش هم ثابت شده به دلیل خاص. اما در غیر حج واجبات مالی دیگر مشهور اینه که مشهور متأخرین که اینا از ترکه خارج نمیشه، بعضی اونا هم گفته از ترکه خارج میشه، مطلق واجب مالی رو گفتن. خب این در بحث فقهی، اینجا و اونجا این بحث هست که آیا از ادله چی استفاده میشه. استفاده میشه وجوب اخراج از ترکه فقط دین که آیه گفته و اونجایی که دلیل خاص داری مثل حج، یا نه مطلق واجب مالی، چون که انه بعضی روایاتی آمده گفته که بعدم اشاره میکنه مرحوم سید که حق الله دین فی ذمه العبد، مثلا امثال از این تعبیرات. ظاهرا مرحوم سید این قول دوم رو اختیار کرده، چون که در ذیل میاد ذیل همین مسئله اشاره میکنه که میزان و موضوع در اخراج از ترکه فقط شغل ذمه و زمان نیست، بلکه مطلق واجب مالی است، چه به شکل زمان در ذمه باشه مثل دیون مثل زکات و خمس، یا نه واجب مالی باشه مثل وجوب وفا به نذر، نذر کرده پولی بده، یا وجوب حج، اینا همه رو از یک باب حساب کرده ایشون و برگردانه به همون جامع، این که یه واجب مالی بر ذمه میت ثابت باشه، این واجب از ترکه او رو خارج کنه وارث. خب این قول رو اونجا اختیار کرده، خلافاً لاکثر محققین متأخرین که از علما که اینا قائل هم این که فقط اونچه که دینه و حج، استثنا یکی حج بقیه هم واجبات مالی شرعی که حکم دین رو داره مثل زکات و خمس، مثل دیون دیگره و الا به حکم آیه و الا خارج نمیشه از ترک. حالا اینجا این تعلیلی رو که مرحوم سید کرده، چه اون مبنای مشهور انتخاب کنیم چه مبنای خود ایشون، این تعلیل علی کل حال درست نیست. یعنی بر این تحلیل دو تا اشکال وارده، یه اشکال بدائی، یه اشکال مبنائی. اما اشکال بنائی اینه که حالا فرضاً فتوای ایشون به که مثلا هر واجب مالی باستی خارج بشه از ترکه، این رو استفاده کنیم از ادله، خب روشن اشکال بر ایشون که آنچه که موضوع حکم وارثه به اخراج مثلا اون واجب مالی از ترکه، ثبوت تکلیف واقعی است بر مالک بر میت، نه تنجز تکلیف بر میت. آنچه که موضوع حکم برای وجوب اخراج از ادله مثلا استفاده کردیم، واجبات مالی که بر میت هست میبایستی از ترک خارج بشه، واجبات واقعی است. یعنی اون حکم شرعی موضوعه، نه تنجز حکم شرعی. تنجز و عدم تنجزش که دیگه در روایات نیومده بود، ولذا اگر وارث خودش مورث خودش ندونه که مثلا زکات متعلق شده به مالش ولی وارث میدونه، او جاهل باشه، آیا نباستی خارج کرد زکات از ترکه؟ قطعا نباستی خارج کرد. تنجز تکلیف بر مورث که میت باشه که موضوع نبود، واقع ثبوت اون واجب مالی موضوع بود و واقع اون وجوب را وارث میتونه احراز کنه، بگه قبلا این وجوب بوده بر میت، تعلق گرفته واجب شده، چه میت بدونه چه ندونه، چه یقین داشته باشه به حالت سابقه چه نداشته باشه، غافل بوده یا جاهل بوده، حال نمیدونیم ادا کرده یا ادا نکرده. با استصحاب آقای وارث میگه این تکلیفی که من احراز کردم بوده واقعا بر میت، گرچه میت بر میت منجز نبوده چون غافل بوده، مثلا حدوثا منجز نبوده، جاهل بوده یا غافل بوده، یا اگر حدوثا منجز بوده بقاعا مثلا شک نداشته، ولی من میدونم این تکلیف بوده، نمیدونم ادا کرده یا نکرده، من استصحاب میکنم بقاع تکلیف واقعی را که من احراز کردم فعلیتش را بر میت، چه منجز باشه بر میت چه منجز نباشه تا زمان موتش، و اینکه این تکلیف بوده تا الی ان مات، ادا نشد این تکلیف پس واجب مالی بر ذمه میت تا دم موتش بوده، پس میشه موضوع وجوب اخراج از ترکه. میزان طبق مبنای ایشون که مبنای دومه، تکلیف شغل ذمه به تکلیف واقعی به وجوب واقعی است، نه تنجز این تکلیف بر میت، تنجز و عدم تنجزش دخیل نیست، شک و یقین میت برای تنجزش به درد میخوره، اما تکلیف واقعی چه شک بکنه انسان، چه ما که قائل به مسببه که نیستیم، مخطئه که نیستیم، مسببه هستیم، قائل به تصویب نیستیم، مخطئه هستیم، یعنی تکلیف واقعی با علم و جهل که از بین نمیره، چه شک داشته باشه با شک و یقین داشته باشه میت، چه نداشته باشه، اگر واقعا این تکلیف برش بوده واجبه بر وارث اگر احراز کنه که این تکلیف برو بوده خارج کنه از ترکش، ولی اگر جاهل بود غافل بود باز بر وارث واجبه که این زکات را یا خمس را از ترکش، مثل دین، اگر غافل بود از دین، جاهل بود که مدیونه، مال کسی رو تلف کرده مدیونه، ولی وارث میدونه این ذمه‌اش مشغوله، نباید که خارج کنه از ترکه، قطعا خارج میکنه است. پس اولا اشکال اولی که بهشون وارده اشکال بنایی، حتی بنابر مبنای که هر واجب مالی باستی از ترکه خارج بشه، اشکال اول اینه که موضوع تنجز نیست تا بگید دائر مدار شک و یقین میته، و ما نمیدونیم یقین شک و میت چگونه بوده، اگر زنده بود میپرسیدیم شاید اصلا شک نداشت، بلکه میزان واقع اون تکلیفه، واقع هم حالا وارث احراز میکنه این واقع بوده با استصحاب سابقا، با استصحاب هم میگه باقی است، اینجا میشه میزان شک و یقین وارث، میزان میشه شک و یقین وارث نه شک و یقین مورث و میه، میشه مثل همون نجاست، چطور استصحاب نجاست مربوط به خود مکلفی بشه که شک و یقین داره، نه نائم که حالا در شک در بقای نجاست دستش میکنیم یا صوبش میکنیم. این اولا. پس اولا موضوع تکلیف واقعی میت مورثه، نه تنجز تکلیف بر مورث. و تکلیف بر میت، وارث احرازش کرده حدوثش را، احراز میکنه بقایش را به استصحاب، چون شک داره اینکه ادا کرده یا نداره، میگه استصحاب میکنه انشاءالله ادا نکرده، اصل ادا حادثه دیگه، اصل عدم اداست. پس اون تکلیفه که بر ذمه میت واقعا قبل در زمان حیاتش آمده تا زمان موتش بوده، ساقط نشده. چه میت علم به او داشته چه نداشته باشه، چه منجز باشه بر او، شک و یقین داشته باشه چه نداشته باشه. بنابراین بله مکلف به واقعه. مگه شما مسببه اید؟ مکلف همیشه به واقع. از کدی بیا کسی یقین کنه فلانی دینی داره یا یقین داره که من وارث یقین دارم که این مورث من جاهل بوده یا غافل بوده یا مجنون بوده، طفل بوده. اگر طفل ذمش مشغول بوده، ادا که تکلیف منجز تنجیزی برش نیست، تکلیف منجزی برش نیست. حالا این بحث باز دومه. پس اولا میزان طبق مبنای خود ایشون هم تکلیف واقعی است، نه تنجز تکلیف واقعی. تکلیف واقعی هم هر کسی خودش باید احراز کنه از ورثه برای اخراج از ترکه. وارث اگه این تکلیف اشتغال ذمه میت را واقعا به تکلیفش تونست احراز کنه با بیانیه ای، اماره ای، علم وجدانی، استصحابی، حجت میشه براش. خب میگه من یقین دارم قبلا این تکلیف واقعی بوده بر ذمه میت، نمیدونم ادا کرده یا نکرده، با استصحاب میگه این باقی بوده تا زمان موتش، این تکلیف بر ذمهش بوده، ساقط نشده، پس واجب مالی. مات بدون با فعلیت واجب مالی، فعلیت واقعی نه تنجز. فعلیت به اون معنای تکلیف واقعی که ما مخطئه قائلیم که محفوظه و فعلی است در مورد شک و جهل و غفلت و امثال اینا. بنابراین احراز میشه، موضوع وجوب اخراج از ترکه حتی برای مبنای خودش. این اولا. ثانیا اصل این مبنا درست نیست، چون آنچه که درسته اینه که در حقیقت در باب اون مبنای دوم درسته، آنچه که میزانه شغل ذمه است، حکم وضعی میزانه نه حکم تکلیفی. اصلا حکم تکلیفی میزان اخراج از چیز نیست. جایی که حکم تکلیفی وضعی باشه، حتی اگر حکم تکلیفی هم نباشه، بازم اخراج واجبه. مثل کجا؟ مثل مجنونی که دین بر ذمه‌اش هست، خب تکلیف که نداره مجنون، یا سبیه که چیزی رو اتلاف کرده ذمه‌اش مشغول شده، یا خمس بنابراین که متعلق به مال مجنون و سبیه هم میشه، یا زکات بنابراین قولی که تعلق به مال سبیه هم پیدا میکنه. و اینجور جاها مثلا تکلیف نداره، سبیه فوت کرده بعد از تعلق زکات یا خمس به مال سبی یا مجنون، فوت کرد این مجنون یا سبی، آیا اینجا واجب نیست ادا کنه؟ قطعا واجب. با که اینجا نه تنجز هست نه تکلیف واقعی هست به ادا، چون مجنون و سبی مکلف به احکام تکلیفی نیستن، فقط حکم وضعی هست. ببین که ذمه‌شون مشغول به اینقدر از مال برای دائنشه یا برای اصحاب زکاته یا برای اصحاب خمسه، برای امامه. پس بنابراین آنچه که میزانه همون مبنای دوم درسته، از ادله هم بیش از او استفاده نمیشه. ادله در حقیقت همون آیه است، من بعد وصیت این اوده، این دلیل دیگری نداریم غیر از در باب حج. اون از کردیم اون خارجه، او اصلا بر دیون هم مقدم شده، او یه حکم خاصی است به باب حج که بر دیون اشخاص دیگر هم مقدم شده. او ولی غیر از اون باب جای دیگه ما دلیلی بر اینکه هر واجب مالی بر میت بود باستی از ترک اون واجب را ادا کرد نداریم. آنچه که داریم این که دین میت از ترکه خارج میشه و اصلا ترکه تا دین ادا نشه منتقل میشه به ورثه، به اندازه دین باقی میمونه بر ملک میت، ما اداش میشه ترکه. چون اونم همینجور، اونم همونجور، اونم واجب نیست اداش، نه تکلیف به ذمهش میاد، دین در کار نیست، فقیر مالک در ذمه او نمیشه. اگر نذر کرد به شما یه پولی بده، شما در ذمه او مالک چیزی نمیشید، بر او واجب تکلیفاً ادا کنه. بنابراین پس اشکال دوم اینه که اصلا تکلیف میزان نیست، نه تنجز نه تکلیف، شغل ذمه میزانه که شغل ذمه هم حکم وضعی است، مثل همون نجاست دیگه، میزان شک و یقین خود باز وارثه درش، میگه که قبلا شغل ذمه داشته، نمیداره این شغل ذمه رفع شده، یه حکم وضعی مثل نجاسته، چه ما شک داشته باشه، چه غافل باشه، چه مجنون باشه، چه مکلف باشه اصلا یا نباشه، به جهت عذرهای عامی که رفع تکالیفه شغل ذمه در همین موارد این همون نجاست و طهارت میشه که حکم وضعی است، استصحاب میکنه بقای شغل ذمه شده جایی که شغل ذمه هست تا آخر، پس از ترکه خارج میشه، باز خارج کنه اون مقدار معادل اون دین رو. ولی اینجا دائنش جهت فقراست، جهت زکاته، اونجا دائنش در موارد دیگه، مثل جایی که شک کنه آیا دین زید رو داده یا نداده، استصحاب بقای دین در ذمه میت میگن نداده، بعدم از ترکه بازی بهش بدن، اونجا دائنش شخصه، اینجا دائنش شخصیت حقوقیه. خب بنابراین این دو اشکال رو آقایون کردن که درست هم هست، بر ماتن این دو اشکال رو کردن، کسایی که اون مبنای دوم رو اصلا قبول ندارن دو اشکال کردن، کسایی که مبنای خود ماتن رو اصلا قبول کردن اشکال اول رو کردن. در نتیجه چی خواهد شد؟ نتیجه اینه که میزان میشه، این تعلیل ایشون درست نیست که میزان به شک و یقینه میته، این حرف درست نیست، میزان شک و یقین وارثه. حالا که میزان شک و یقین وارث شد، باز ببینیم بر وارث چیه، شک و یقین وارث چی اقتضا میکنه. اگر مبنای اول را مبنای ماتن را اختیار کردی، در هر دو صورت، هر سه صورتی که ذکر شد واجب اخراج. صورت سوم که خب چون گفتن به خود این تعلق گرفت، صورت اول و دوم چون میزان را وجوب گرفتیم، وجوب هم حالت سابقهش یقینیه، استصحاب بقای وجوب و عدم ادا تا زمان تا موت، اشتغال ذمه میت را به تکلیف واقعی، اشتغال وجوب بنا یعنی فعلیت وجوب واقعی برش ثابت میشه و واجب مالی است، از ترکه خارج میشه. در هر دو صورت باسته بگیم واجب، هر سه صورت در حقیقت که صورت سوم خود مرحوم سیدم گفت، اگر اون مبنا رو قبول نکردیم، گفتن در اگر اون مبنا رو قبول نکردیم، مبنای اول رو قبول کردیم که گفتیم مشهور متأخرینه که میزان فقط شغل ذمه از حکم وضعیه، نه فعلیت حکم تکلیفی به وجوب واجب مالی بر ذمه مکلف، واجب مالی میزان نیست از که از ترک خارج بشه، من بعد وصیت او دین گفته، نه او تکلیف بالمال به اداء مال، دین و دین حکم وضعی شغل ذمه میخواد. خب وقت بین اون دو صورت اول و دوم تفصیل دادن آقایون به این ترتیب، گفتن اگر حالت سابقه میت فقط وجوب اداء بوده ولی شغل ذمه رو نمیدونیم، چون شاید وقتی که این باقی بوده هنوز تلف نشده بوده ادا کرده، ولی خب پس اصلا شغل ذمه ای نیامده، چون شغل ذمه نیامده پس بنابراین ما اصل عدم اشتغال ذمه، چون شاید داده باشه واقعا، اگر داده ذمه اصلا مشغول نشده، برای مدیون نشده، اصل عدم دین جاریه و استصحاب بقای وجوب و اینکه وجوب تکلیفی فعلی شده اول نمیدونیم ساقط شده، چون اگر نداده هنوز همون وجوب هستش، این استصحاب بقای تکلیفه، تکلیف هم که موضوع وجوب اخراج از ترکه نبود، آنچه که موضوع وجوب اخراج از ترکه است اون حکم وضعی است، اشتغال ذمه است، و بقای تکلیف لازمه عقلیش اینه که پس ذمه‌ش هم مشغول شده بعد از تلف، چون تلف شده اون مال نیستش، ولی این لوازم عقلی ثابت نمیشه با استصحاب، بلکه استصحاب عدم شغل ذمه، عدم اون حکم وضعی، عدم الزمان، چون مشکوک اصل حصول زمان، چون در زمان وجود این احتمال میدیم داده که زمانی اصلا شکل نگرفته، پس استصحاب عدم زمان و عدم شغل ذمه میاد و نفی میکنه وجوب اخراج از ترکه را، و استصحاب بقای وجوب تکلیفی که بوده یقیناً و شک میکنیم اگه نداده باشه پس هنوز هستش اون وجوب، او اثبات شغل ذمه رو نمیکنه بعد از تلف الا به نحو اصل مثبت. پس در صورت اول گفتن واجب نیست اخراج، چون استصحاب عدم شغل ذمه میاد و میزان شغل ذمه است، زمانه. در صورت دوم از این سه صورت، چون علم داریم به این که تا زمانی که عین زکوی بوده ادا نکرده، بعد از تلف احتمال میدیم ادا کرده، پس با تلف اشتغال ذمه آمده، یا اتلاف اشتغال ذمه و زمان به حکم وضعی به شغل به مدیون شدن این آقا برای اصحاب زکات به مقدار زکات، این را علم داریم حاصل شده، چون میدونیم تا وقتی که عین بوده نداده از عین ولا از غیر از عین زکات را، پس به محض اینکه تلف شده یا اتلاف کرده ذمه‌اش مشغول شد دیگه، زکات در عین خارجی نیستش تا زکات در عین باشه، منتقل میشه به ذمه، مثل هر مال دیگری، مال کسی که کسی تلف کنه یا اتلاف کنه، اتلافی که موجب زمان باشه منتقل میشه به ذمه‌اش. پس شغل ذمه رو یقین داریم، شک داریم که آیا این شغل ذمه و این زمانی که حکم وضعی است آیا ساقط شده با اداء بعد از اون یا ساقط نشده، اینجا برعکس میشه، اینجا استصحاب میگه اون شغل ذمه‌ای که شما یقین دارید بعد تلف العین الزکویه حاصل شده برای این میت، او آیا با ادا با وفاء به دین، وفاء به دین زکوی انجام گرفت، پس ساقط شده ذمه، زمان رفت شده، یا زمانه هنوز هست در ذمه، دینه هنوز هست بر ذمه میت، استصحاب بقای دین میکنیم، استصحاب بقای زمان میکنیم، مثل جایی که میدونیم قرضی گرفته از زید نمیدونیم داده یا نداده، استصحاب بقای قرض میکنیم، اینکه این دین هنوز هستش تا وقتی که فوت کرد، پس از ترکه باستی خارج بشه، چون من بعد وصیت او دین، این دین رو ثابت کردیم با استثناء. ولذا مشهور، یعنی مشهور محشین بر متن اینجا بین این سه صورت اینجوری تفصیل دادن که گفتن در صورت اول واجب نیست، چون اصل عدم زمان و عدم شغل ذمه هست، اصل ثواب بقای وجوب اون رو ثابت نمی‌کنه، شغل ذمه را مگر به نوع اصل مثبت. در دو صورت دوم و سوم واجب است اخراج از ترکه، در سومی چون مثلا خود در خود عین مال زکوی استصحاب میشه بقای ملک فقرا بر خود عین، در صورت دوم چون اشتغال ذمه معلومه، اشتغال ذمه میت قبل از موتش سابقا معلومه، بقاءا مشکوکه، استصحاب میگه این دین هنوز ادا نشده، تا وقتی مرد ادا نکرد، احتمال میدیم ادا کرده باشه ساقط، این احتمال، استصحاب وارث استصحاب میکنه بقاء مشغولیت ذمه یا بقاء زمان مالک را تا زمان موت، پس یخرج من ترکه، اینجا هم باید از ترکه اخراج کنه. این حاشیه رو زدن، برخی یه صورت چهار، گفتیم چهار صورت، این سه صورت شد، برخی یک صورت چهارم هم اضافه کردن که در این صورت چهارم هم گفتن باز واجب اخراج از ترکه، این صورت رو ذکر کردن آقای حکیم در مستمسک، این صورت رو اضافه کرده و فرموده برای اینکه در اینجا یه صورت چهارمی هم داریم و اون این که بدانیم که احتمال بدیم، این صورت سوم رو در حقیقت، چهارم رو در حقیقت از صورت اول که می گفتیم واجب نیست استثناء کرد، در حقیقت صورت اول رو به دو صورت باز تقسیم کرد. صورت اول کجا بود؟ اینکه احتمال میدیم در زمان وجود عین زکوی و عدم تلفش زکات را داده باشه، که علم به شغل ذمه نداریم، اگه اون وقت داده پس وقتی تلف شده ذمه‌اش مشغول نشده. ایشون میگه اینجوری نیست که همه جا استصحاب عدم شغل ذمه جاری کنید، عدم زمان جاری کنید، عدم دین رو جاری کنید و بگید استصحاب بقاء وجوب هم که مثبت اثبات اصل مثبت اثبات شغل ذمه و زمان رو نمی کنه. این رو باز به دو قسم تقسیم کرد، یک قسم که اینو میخواد استثناء کنه میشه صورت چهارو، علم داشته باشیم که این آقای چیز، این مکلف ماله میت این مال را تلف کرده یا اتلاف کرده، اتلاف کرده یا تلفی کرده که اگر ادا نکرده باشه زکاتش را قبل از این اتلاف یا تلف، این اتلاف و تلف موجب شغل ذمه شه، اتلاف همه جا موجب شغل ذمه، مثل بیع و خوردن ما که در ایش زکات، تلف هم اگه تفریطی باشه باز موجب شغل ذمه است، اگه نه تلف آسبانی باشه. جایی که احراز کنیم که این تلفی که شده از نوع اتلافه یا از نوع تلف تفریطیه، ولی نمیدونیم قبل از اینکه این اتلاف یا تلف تفریطی بشه ادا کرده یا ادا نکرده. اگه ادا کرده باشه شغل ذمه نمیاد، شک در اصل شغل ذمه بده. اگه ادا نکرده باشه شغل ذمه میاد. اینجا محشین اینا گفتن نه استصحاب، پس شک در شغل ذمه داریم، استصحاب عدم شغل ذمه جاری بکنیم. ایشون میگه نه، اینجا نمیشه استصحاب عدم شغل ذمه جاری کنیم، عدم زمان جاری کنیم. این استصحاب عدم زمان محکومه به یه اصل موضوعی است. او اصل موضوعی اثبات زمان رو میکنه، نه استصحاب بقای وجوب که بگید با بقای وجوب زمان بعد از تلف ثابت میشه مگر به ملازمه. نه، با یه اصل موضوعی دیگری. با اون این که میگیم این مال که میدونیم اتلاف شده یا تلف تفریطی شده، حالت سابقش این بوده که یک عشرش، نیم عشرش ملک کی بوده؟ ملک فقرا بوده. عشر یا نیم عشرش ملک فقرا بوده، شک میکنیم داده یا نداده. اگر داده باشه زکات را وقتی که این هنو بوده، خب از ملک فقرا خارج شده. این نیم عشر و عشرش که ملک، یا مثلا یک چهلومش که ملک فقرا بوده، شده ملک خودش. اگر نداده هنوز بر ملک فقراست. استصحاب میکنیم این حکم وضعی را، نه حکم تکلیفی را به وجود، حکم وضعی به بقای ملک فقرا در این مال تا زمان این اتلاف یا تلف تفریطی که معلومه. استصحاب بقای این را میکنیم، میگیم این مال یک دهمش، یک نیم عشرش، عشرش ملک دیگری بوده که فقرا باشه، نمیدونیم این ملکیت باقی مونده تا زمان اتلاف یا باقی نموده. اگه باقی باشه در ملک در زمان اتلاف، اتلاف مال الغیر. موضوعات نسبت به این اتلاف اینا ترکیبی است نه تقییدی. اتلاف مالا بالوجدان و هو للغیر به استصحاب بقای ملک غیر در این مال، پس میشه ضامنه برای غیر. من اگه مال یه مالی رو تلف کرد، اتلاف کردم، که اتلاف موجب زمان اگه مال غیره، حالت سابقه این مال این بوده که مال زیده، نمیدونم تملیک کرده به من یا نکرده، مال من شده یا نشده، استصحاب بقای ملک زید درش میکنم تا زمان اتلاف، میگم پس ضامنم، خواستی بطلش بدم، شغل ذمه درست میشه. شغل ذمه که حکم وضعی است، اثری است شرعی وضعی مترتب است بر موضوعی که مرکب از دو جزء، اتلاف مال و ان یکون المال للغیر. ما اینو احراز میکنیم، میگیم این اتلافی که شده یا تلف تفریطی که در حکم اتلاف شده این محرزه، ولی نمیدونیم این مالی که تلف شده یا تلف تفریطی یا اتلاف، این مالی که اتلاف شده آیا ملک غیر هنوز درش باقی بوده یک دهم و نیم عشر و نیم عشر، یا باقی نبوده رفع شده. اگر رفع شده باشه اشتغال ذمه نیامده، اما اگر رفع نشده باشه، نداده باشه، پس اون ملکی هنوز ملکیت فقرا در این مال تا زمان اتلاف بوده، پس اتلف مالا یکون للفقرا تشتغل ذمته به بدله. اینجا این استصحاب بقای ملک فقرا تا زمان این اتلاف یا تلف تفریطی حاکمه بر استصحاب عدم زمان و عدم شغل ذمه، چون او حکمیه این موضوعیه. موضوع اشتغال ذمه چیه؟ ان یتلف مال الغیر، یا اون تلفی که در حکم اتلافه که تفریطی باشه، مع کونه ملکاً للغیر. و این موضوع رو ما حراس کردیم، جزءش به تعبد، جزءش به وجدان. اتلاف شده به جایی که بدونیم اتلاف شده، اتلاف شده به وجدان، ملک غیر اینجا بوده به استصحاب یثبت الزمان. پس این صورت چهارم شد، جایی که احراز کنیم این اتلاف شده یا کل اتلاف شده که طرف تفریطی است، اینجا میتونیم با استصحاب بقای ملکیت فقرا در این عین تا زمان اون اتلاف، حالا که مرده نیست اون مال، داخل در صورت اوله، ولی شغل ذمه هم معلوم نیست حالت سابقه است، ولی با تعبد استصحابی اثباتش میکنیم، میگیم ملک فقرا که معلوم بوده در این مال، اتلاف هم که موجب زمانه اگر ملک فقرا درش بوده، اینم وجدانی است، ملک فقرا بودنش با استصحاب و تعبد استصحابی اثبات میکنیم و شغل ذمه و زمان رو برای میت ثابت میکنیم، زمان هم موجب خروج از ترکه. اینم اصل، اینم صورت چهارم. و لذا این صورت، در این صورت هم آقایون گفتن زکات اخراجش واجبه، شد چهار صورت. در یه صورت فقط گفتن جایز نیست، واجب نیست، در اون سه صورت دیگه گفتن اخراج زکات واجبه. ولی صحیح اینه که این بحث فرداست دیگه، از این چهار صورت فقط یک صورت درش واجب نیست، یک صورت درش واجب اخراج، در اون سه صورت دیگر حتی صورت سوم فضلاً از این چهارم واجب نیست اخراج زکات، که بحث آینده است. صلی الله علیه و آله.